استودیوی P1. برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. سازمان ملل متحد میگوید که بسیاری خانواده ها در افغانستان بر اثر فقر و از روی ناامیدی مجبور شدند که دختران خود را در سن کم به شوهر بدهند. این سازمان در اعلامیه امروز به نقل از مرسل فصیحی، یک دختر 17 ساله افغانستان، نوشته که این غم انگیز است، زیرا یک کودک چگونه میتواند فرزندی را به دنیا بیاورد و بزرگ کند. او گفته است که در این سن باید درس بخوانند و زمان ازدواجشان نیست. مرسل و دیگر دانش آموزان بالاتر از صنف ششم مکتب در افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت در این کشور از آموزش محروم شدند. با وصف درخواست‌های مکرر برای بازگشایی مکتب‌های متوسطه و لیسه دخترانه در افغانستان، طالبان این مکتب‌ها را بسته نگه داشتند. وزارت داخلی حکومت طالبان میگوید اگر چاهای آب سرپوش گذاری نشوند، مالکان چاهای بی سرپوش تحت پیگرد قضایی قرار خواهند گرفت. عبدالنافع تکور، سخنگوی وزارت داخلی طالبان، در این باره امروز در پیام به رسانه ها گفت:
طول و مسئولین تا هدایت ورکول کیگی
با تمام اداره های زیربط هدایت داده می شود که در ولایت هایشان به صاحبان چاه ها اطلاع دهند تا سر چاه های خود را بپوشانند. در صورت عدم این کار، آنها به اداره عدلی و قضایی معرفی خواهند شد.
در این اواخر از چندین رویداد افتادن کودکان و زنان به چاهای بی سرپوش عمدتاً در ولایت های جنوبی افغانستان گزارش شده است. در تازه ترین مورد، یک زن پس از چندین ساعت از چاه در ولسوالی نادعلی ولایت هلمند زنده بیرون کشیده شد، اما پیش از آن برخی از این رویدادها به مرگ کودکان انجامیده بود. با ادامه اعتراض‌ها در ایران، حکومت این کشور بر خدمات اینترنت محدودیت وضع کرده است. یک نهاد نظارت کننده بر وبسایت‌ها موسوم به نت بلاکس دیروز گزارش داد که فعالیت اسکایپ در ایران متوقف شده است. پیش از این بر خدمات اینستاگرام و واتساپ محدودیت وضع شده بود. اعتراضات در ایران امروز وارد نهمین روز شد. این اعتراضات پس از خبر مرگ مهسا امینی، دختر 22 ساله ایرانی، آغاز شد. او در جریان توقیف در حالت کما به شفاخانه منتقل شد و سپس درگذشت. مهسا به اتهام عدم رعایت حجاب توسط پلیس گشت ارشاد در تهران بازداشت شده بود. معترضان ادعا می‌کنند که او در توقیف لت و کوب شده بود. و ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، از نیروهای روسی خواسته که تسلیم شوند و از جنگ دست بکشند. زلنسکی ضمانت داده که سربازان تسلیم شده روسی مصدوم خواهند بود. در همین حال واکنش ها در برابر آنچه همه پرسی در مناطق تحت کنترل روسیه در اوکراین رواندازی شده ادامه دارد. بیشتر در جریان همین برنامه. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. فهرست مختصری از داشته های این برنامه: کرسی افغانستان در اجلاس مجمع عمومی ملل متحد امسال هم خالی است.
امسال هم افغانستان و میانمار در مجمع عمومی صحبت نمی کنند.
مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم مرور می کنیم. رئیس جمهور اوکراین به سربازان روسی گفته که اگر تسلیم شوند مسئول خواهند بود. و در برنامه شکست سکوت،
افتکار از خود نشان بکر و مخاطر مسترال عملا باز کنند، چون که مردم ما و تعلیم تربیه دختران چون جز علاقه مند است.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی،
1:04 پس از چاشت به وقت افغانستان است. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دائمی حکومت مخلوعی افغانستان در سازمان ملل متحد، گفته که در اجلاس مجمع عمومی این سازمان به نمایندگی از افغانستان کسی صحبت نمی کند. این دومین سال است که کرسی افغانستان در این اجلاس خالی می ماند. بیشتر در این گزارش.
نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، میگوید امسال هم به نمایندگی از افغانستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد کسی سخنرانی نمی کند. آقای فایق ناوقت روز شنبه در صفحه تویترش نوشته است: افغانستان و میانمار بنابر توافق و پیشینه‌ای که سال گذشته در مجمع عمومی ایجاد گردید و صحبت نکردند، امسال هم به همان منوال افغانستان و میانمار در مجمع عمومی صحبت نمی کنند. او افزوده، اما قرار است در نشست شورای امنیت که به تاریخ 27 سپتامبر در مورد افغانستان برگزار می شود اشتراک و سخنرانی خواهد کرد. نصیر احمد فائق پس از استعفای غلام محمد اسحاق زی نماینده نظام جمهوری مخلوع افغانستان در سازمان ملل سرپرست این نمایندگی شد. سازمان ملل متحد سال گذشته پیش از ایجاد برگزاری مجمع عمومی تصمیم گرفت که در این نشست به نمایندگی از افغانستان و میانمار کسی صحبت نکند، زیرا به گفته این سازمان این دو کشور مقام مسئول نداشتند. سال گذشته با حاکمیت طالبان نظام جمهوری فرو پاشید و در میانمار کودتا صورت گرفت. حکومت طالبان سهیل شاهین را به عنوان نماینده دائمی در این سازمان تعیین کردند، اما سازمان ملل متحد این کرسی را به او نداد. تا هنوز هیچ کشور جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. جاوید احمد قایم سفیر پیشین افغانستان در چین میگوید صحبت نکردن به نمایندگی از افغانستان در مجمع عمومی بالای افغانها و سیاست خارجی افغانستان تاثیر منفی خواهد گذاشت.
ابتدا که این مسئله حیثیت جهانی حاکمان فعلی را نشان میدهد. مهمتر از همه مردم افغانستان در حال حاضر مشکل دارند و زمانی که کسی به نمایندگی از آنها صحبت نکند، این مشکلات در سطح جهانی نیز مطرح نخواهد شد. اکنون بر علاوه فقر و بدبختی در کشور، ناامنی نیز وجود دارد. شماری از کشورهای دیگر از این وضعیت استفاده می کنند. یک کسی به نمایندگی از افغانستان در همسایگی صحبت می کند، یکی آنها را متهم می کند، اما کسی نیست که بتواند از خود دفاع کند و وضعیت اصلی افغانستان را به جهان معرفی کند.
گفته نیست پس از آن که طالبان بر افغانستان حاکم شدند، بحران اقتصادی در این کشور به میان آمد و تعداد از سازمان‌های بین المللی و رسانه‌های معتبر هر از گاهی در مورد وضعیت بد بشری گزارش می‌دهند، آنچه که طالبان آن را رد می‌کنند. حکومت طالبان با این وجود هر از گاهی خواستار توجه جدی جامعه جهانی و سازمان ملل به وضعیت افغان‌ها می‌شوند.
همین اکنون عزیز الدین معارج دیپلمات پیشین افغانستان و کارشناس مسائل سیاسی از طریق تلفن با ماست. آقای معارج سلام، به برنامه خوش آمدید. عدم حضور افغانستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به چی معناست؟
تشکر از شما. چون افغانستان از سال 1946 وضعیت سازمان ملل متحد را داره و تا امروز و تا این لحظه را می وضعیت ساز خلاص شده، لازم به این بود که حضور افغانستان دو جا مطرح می بودن و یکی از نماینده باعث ناظر اشتراک می کرد، اما متاسفانه که طالبان افغانستان در طول بیشتر از یک سال شرایط جهان بپذیره و یک دولت میاری و استاندارد داخل کشور و همچنان با میارای بندلی جهان خدایار بسازه تا بتانه که جهان رو به رسمیت بشناسه و خصوصا سازمان ملل متحد باید نماینده می داشتن و اوجه حضور می داشتن، چون مسائل زیاد در مورد افغانستان در مورد مشکلات شوری افغانستان مطرح شد، خصوصا در مورد مساعدت به ملت افغانستان، آزادی بشر، تعلیم و آموزش دختران، برگشت خانم ها دوباره به زندگی اجتماعی با وظایفشان. در این مورد باید یک کسی از افغانستان می بودن که در حضور از این مطالب مطرح می شد، هم پاسخ رحم می شد و هم در زمینه تعهد بر جهان یک اطمینان داده می شد که جهان اطمینان به این مورد حاصل می کرد که اقدامات بعدی آینده را در خصوص مساعدت افغانستان در دست می گرفتن. اما متاسفانه که چنین مساله صورت نگرفت و این چانس و امتیاز افغانا از دست دادن.
آقای معارج، قبلا سرپرست نمایندگی حکومت مخلوع افغانستان در سازمان ملل متحد در نشست‌های این سازمان درباره افغانستان صحبت کرده، اما در اجلاس مجمع عمومی ملل متحد امسال چرا به نظر شما به او فرصت داده نشده که سخنرانی بکند؟
دو مسئله اینجا بسیار مهم است. یکی نماینده افغانستان که از طرف امریکا غرب تعیین شده به نام نصیر احمد فائق، چنین نمایندگی از رژیم سابق نمیتونه بخاطر که رژیم سابق سقوط کرده و خود امریکا و ملل متحد هم رئیس جمهور سابقه از دست رهبرای جهان کشیدن. و ضمن طالبان هم نسل احمد فایق تایید نکردن که فعلا در این جغرافیا حاکمیت دارن، یعنی حاکمیت قدران نفوس به ازای دولت فعلا طالبان ایجاست، یعنی که مشروعیت داخلی و بین‌المللی نظری سوار بعدی است، اما فیزیکی جو حضور دارن، حاکمیت دارن. بنان یا سوال شاهین در باعث نمدی خود تعیین کرد و او را ملل متحد بنابر عدم شناخت رسمی افغانستان و یا خصوصا طالبان و از او را رد کردن، یعنی نخواستن که او حضور داشته باشه. این مشکلی هست که فعلا نمیتونه کسی دیگه سخنرانی کنه و ای که آقای نصیر احمد فایق از سخنرانی خود با ورزده کار خوب بکردن، مخاطر که او هم مشروعیت حقوقی نداره، جایی که نمایندگی نه از طالب کرده میتونه و نه از رژیم سابق. بنان لازم به این بودن که چون ملت افغانستان یک ملت عظیمی و کتلی بسیار بزرگ و باید یک کشور در جهان است و در وضعیت افغانستان هم فسخ نشده، سازمان ملل متحد نماینده ملت افغانستان را باید ناظر میپذیرفتن، کار خوب بود. اما اصولا از لحاظ منشور سازمان ملل متحد یا حقوق بردوان نمیتونستن مثلا کسی که رسمیت نداشته باشه و یا رسمی معرفی نشده باشه او سخنرانی کنه. این مشکلی بود که نگذاشتن که کسی از افغان ها سخنرانی کنه یا موضوعگیری و پالیسی افغانستان تشریح کنه. چون اونجا معمولا پالیسی افغانستان تشریح میشه، چون پالیسی دولت که مشروعیت نداشته باشه لازم نیست که ارائه شه.
عدم پذیرش نماینده طالبان در سازمان ملل متحد چی پیام را به حکومت طالبان میرساند؟
به این پیام میرساند که شما مشروعیت جهانی ندارید، نتانستین یک حکومت معیاری و استاندارد در داخل افغانستان داشته باشین، شما ناقص حقوق بشر هستین و همچنان معیارهای بین‌المللی را نپذیرفتین، بنابراین مجموع باعث دولت را نپذیرفتین.
تشکر از شما. گفتگوی بود با عزیزالدین معارج، دیپلمات پیشین افغانستان و کارشناس مسائل سیاسی.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
یک و 12 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. سپاس که با رادیو آزادی هستید. شماری از فعالان حقوق زن رفتار طالبان را با دختران و زنان در افغانستان ظالمانه خوانده و خواستار تغییر این رفتار شدند. در همین حال شارژ دفیر جدید سفارت ایالات متحده برای افغانستان گفته که از برنامه های حمایت میکنند که حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران را توسعه دهد. آرش همایون گزارش می دهد.
سنا اعجاز یکی از اعضای برجسته جنبش تحفظ پشتون رفتار جاری با زنان در افغانستان را ظالمانه خوانده و خواستار پایان دادن به آن شده است. سنا اعجاز دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت:
جنبش تحفظ پشتون صدای محکومیت تخطی ها از حقوق بشر را در هر کجا که باشد بلند می کند و در هر کجا که حقوق اساسی بشری نقض شود با آن مخالفت می کند. افغانستان وطن خود ماست. در آنجا رفتار که علیه زنان جریان دارد به نظر ما سراسر ظلم کامل است.
ده سراسر ظلم ده.
در این حال بخش آسیا پاسیفیک کمیشنری عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد یا UNHCR نیز در مورد وضعیت زنان و دختران در افغانستان عمیقا ابراز نگرانی کرده است. این اداره روز گذشته در توییتر خود نوشته که علاوه بر محدودیت هایی که روی رفت و آمد، کار و تحصیل زنان وجود دارد، امنیت آنها نیز در معرض خطر قرار دارد. به گفته کمیشنری عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد، برای تأمین آینده مرفه در افغانستان باید حقوق زنان و دختران افغان رعایت شود. کارن دکر، شارژ دافیر جدید ایالات متحده ای امریکا برای افغانستان، هم دیروز در سلسله از توییت‌ها گفته که آنها از برنامه‌های در افغانستان حمایت می‌کنند که حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران را توسعه دهد. بیش از یک سال از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان می‌گذرد و در این مدت به دختران اجازه آموزش بیشتر از صنف ششم داده نشده و زنان افغان هم در اکثر مؤسسات از کار منع شده و محدودیت‌ها بر آنها افزایش یافته است.
Israel has many friends and allies. Human rights, Israel! Human rights, Israel! Российской Федерации неизменно
исходит. Мы сохраним зону свободной
торговли с Украиной. در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رئیس جمهور اوکراین از نیروهای روسی خواسته که تسلیم شوند و از جنگ دست بکشند. ولودیمیر زلنسکی ضمانت داده که سربازان تسلیم شده روسی مسئول خواهند بود. این سو واکنش‌ها در برابر آنچه همه‌پرسی در مناطق تحت کنترل روسیه در اوکراین راه‌اندازی شده ادامه دارد. جاوید نعیمی تحولات اوکراین را دنبال کرده و همین اکنون در استدیو است. نعیمی صاحب، نخست درباره اظهارات رئیس جمهور اوکراین بیشتر بگو.
تشکر. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با سربازان روسی سه ضمانت داده. نخست این که با اونا برخورد درست بشری صورت خواهد گرفت. دوم، هیچ کس از تسلیم شدن آنها در روسیه آگاه نخواهد شد. و سوم و اخیرش هم این که اگر سربازان تسلیم شده نگرانی از بازگشت به روسیه دارند، برای اونا هم تدابیر در نظر گرفته خواهد شد. ولادیمیر زلنسکی شب گذشته پیامش را به زبان روسی به نیروهای این کشور رساند. او خطاب به سربازان روسی گفته که بهتر است این نیروها در جنگ اشتراک نکنند، در غیر آن به عنوان مجرم جنگی در کشور خارجی کشته می شوند. این اظهارات رئیس جمهور اوکراین پس از آن صورت می گیرد که روسیه اعزام قسمی شمار دیگر از نیروهای ذخیره خود را برای تقویت سایر نظامیان این کشور در اوکراین آغاز کرده. زلنسکی این اقدام را که از سوی همتای روسیش ولادیمیر پوتین در 21 سپتامبر اعلام شد نگویش کرده، او را جنایت خوانده. همزمان پوتین فرمان را دیروز صادر کرد که بر اساس آن هر سرباز تسلیم شده روسی به اوکراین با مجازات 10 سال زندان محکوم خواهد شد.
اقدامی که به عنوان همه‌پرسی انتقاد برانگیز از سوی مسکو برای پیوستن 4 منطقه اوکراین با روسیه راه‌اندازی شده به کجا رسیده؟ آیا نتیجه اعلام شده؟
فروغ، روز دوم هانچی همه‌پرسی برای پیوستن 4 منطقه اوکراین با روسیه را اندازی شده بود، دیروز هم سپری شد. این روند در مناطق لوهانسک، دونتسک، خرسون و زاپوروژیا که اکنون به صورت قسمی در کنترل روسیه هستند با اعتراضهای اوکراین، غرب و سازمان ملل متحد همراه شده، زیرا بر اساس قوانین بین المللی گفته شده که مشروعیت ندارند. هیچ ناظر مستقل در همه‌پرسی روسیه اشتراک نداره و حتی به گفته دفتر لویدرستیز اوکراین کارمندان کمیسیون انتخابات از سوی نیروهای نظامی در هر حوزه امروهی می شوند. 4 منطقه اوکراین که اکنون به صورت قسمی در کنترل روسیه قرار داره، حدود 15% خاک اوکراین را تشکیل می ده. رئیس جمهور اوکراین از رهبران جهان خواسته تا این اقدام را نکوهش بکنند، زیرا با باور و روند فعلی مشابه با همه پرسی به معنای الحاق بخش از خاک اوکراین با روسیه است. در واشنگتن رئیس جمهور جو بایدن این اقدام را نکوهش کرده و از وضع تحریم های تازه بر روسیه هشدار داده. در منطقه ماریوپول اوکراین بیش از 100 تن گرده هم آمده و برانچی همه پرسی غیر قانونی از سویشان خوانده شده اعتراض کردند. تا هنوز نتیجه اقدام معلوم نیست، اما مسکو در سال 2014 همه پرسی مشابه را در کریمیای اوکراین راه اندازی کرده بود و در نتیجه این جزیره به خاک روسیه ملحق شد.
تشکر از شما جاوید نعیمی. در باره تحولات اوکراین جزئیات میداد. ساعت 1:08 پس از چاشت به وقت افغانستان است. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. درست ساعت 1:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه شکست سکوت پخش می شود.
بیشتر از خبر،
مرور بر مطبوعات جهان پس از یک وقفه کوتاه. نشریه ایرویشیا ریویو مطلب را تحت عنوان نقشه را برای افغانستان سلامیس نشر کرده است. در آغاز مطلب از امریکا انتقاد شده که به گفته نویسنده طی 20 سال حضورش در افغانستان خواسته یا نخواسته به ساختن این کشور با پایه‌های قوی سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک توجه نکرد. در مطلب آمده که نیروهای آمریکایی پیش از دستیابی به کدام توافق سیاسی دراز مدت میان حماس دینفعان در افغانستان این کشور را ترک کردند. با باور نویسنده اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در روشنایی موافقتنامه دوحه افغانستان را به طالبان واگذار کرد. این موافقتنامه در جریان ریاست جمهوری دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده در ماه فوریه سال 2020 بین آمریکا و طالبان امضا شد. در مطلب یورویشیا ریویو به چالش‌های فراروی طالبان هم اشاره شده و آماده است که مشکلات داخلی و خارجی طالبان رو به افزایش است. با باور نویسنده حکومت طالبان با سه چالش عمده روبروست: نخست وضعیت ناگوار اقتصادی و بحران بشری، دوم وضعیت شکنند امنیتی به خصوص انسجام دوباره گروه ضد طالبان در پنجشیر، و چالش سوم این است که طالبان نمی توانند یک پالیسی خارجی مناسب را در برابر همسایه های افغانستان به ویژه پاکستان اختیار کنند. در ادامه یه مطلب می خوانیم که پس از سقوط کابل، بسیاری ها به این باور بودند که طالبان تغییر کردند و از اشتباهات گذشته خود آموختند و آن را تکرار نخواهند کرد. اما به گفته یه نویسنده بدبختانه چنین نبود. و انستیتوت شرق میانه مطلبی دارد که عنوانش است: آیا ایران برای مبارزه با گروه دولت اسلامی به القاعده رجوع خواهد کرد؟ در مطلب می خوانیم که با بدتر شدن وضعیت امنیتی در افغانستان و با در نظر داشت کوتاه آمدن طالبان برای سرکوب داعش، ایران از آغاز جنگ احتمالی داخلی در کشور همسایه‌اش نگران است و به این باور است که دامنه این جنگ به ایران گسترش خواهد یافت. در چنین وضعیت ایران شاید راه‌های مؤثرتر را برای مقابله با شاخه ولایت خراسان داعش در پیش گیرد. در مطلب آماده است که گزارش‌های زد و نقیز در باره تعامل ایران با القاعده و دیگر گروه‌های تندرو سنی وجود دارد. برخی ها حتی ادعا می‌کنند که ایران به پایگاه عملیاتی القاعده مبدل شده است. هرچند در این باره شک و تردید وجود دارد، اما بر اساس مطلب انستیتوت شرق میانه، ایران سابقه طولانی در استفاده از یک دشمن علیه دشمن دیگر دارد. ایران در سال 2015 به این نتیجه رسید که حکومت پیشین افغانستان توان مبارزه با داعش را ندارد، از این رو تهران تماسش با طالبان را گسترش داد. نویسنده باور دارد که با افزایش نگرانی های امنیتی در امتداد مرز شرقی ایران، تهران ممکن است تلاش کند که از رقابت بین گروه های تندرو به نفع خود استفاده کند. تا دقایق دیگر پیام های شما را داریم و ساعت 1:30 فشرده خبرها و در نیمه دوم ساعت تکرار برنامه شکست سکوت. سپاس که با رادیو آزادی هستید. با کاهش قیمت قالین افغانی، برخی از زنان قالین باف در هرات میگویند که درآمدهای خود را از دست دادند. بیشتر از 80% قالین افغانی از سوی زنان در شهر هرات بافته می شود. بیشتر در این گزارش از شاپور صابر.
آرزو با دستمزد کمتر از سال گذشته همراه با 3 زن دیگر در یک کارگاه قالین بافی در شهر هرات مصروف بافتن یک قالین 12 متر هستند. این زن 29 ساله مادر 4 فرزند است و 6 سال می شود که مصروف بافتن قالین های سنتی است. آرزو می گوید در سال گذشته هر ماه از 7 تا 10 هزار افغانی دستمزد داشت، اما از یک سال به این طرف دستمزد ماوار او فقط 3 هزار افغانی است. به گفته او قالین های دستبافت او و دیگر زنان نسبت به گذشته ارزانتر فروخته می شود و به همین دلیل دستمزدشان کم شده. آرزو به رادیو آزادی می گوید شوهرش بیکار است و او یگانه نانآور خانوادهش می باشد.
فعلاً که آید چندان آید نیه، قبلا که بود آید خیلی خوب بود قلم بفی، برای فعلاً که ما قلم میبافیم مثلا صبح از 8 بجه تا 12 بجه ما روز بال قلمی، باز از ساعت 2 تو شروع میکنم تا ساعت 4-5 بجه ما قلم بافی میکنم، چندان آید برای ما نمیرسه. مثلا ما نمیتونیم این زندگی که مثلا بال ما هسته همون ما چرخ کنیم. ما قبلا سابق بود خیلی خوب بود.
بر بنیاد اطلاعات اتحادیه قالین فروشان هرات، بیشتر قالین های سنتی و دستبافت افغانی به ایران و پاکستان قاچاق می شود. عزت الله یوسفی مسئول این اتحادیه می گوید بازار داخلی برای قالین های دستبافت و سنتی وجود ندارد و برخی افراد آن را با بهای اندک به کشورهای همسایه قاچاق می کنند.
امروز روز ما 30% قالین ایران ما تامین میکنیم، از این مرز اسلام قلعه به حساب قاچاقی میره، حتی با پاکستان. این قالین ما و شما، این قالین ما و شما به نام پاکستانی، به نام ایرانی به خارج میره.
اتحادیه صادر کنندگان قالین در ایراد میگوید که به علت غیر فعال ماندن دهلیز هوایی و کاهش پروازهای خارجی، صادرات رسمی قالین به کشورهای اروپایی و آمریکایی متوقف شده است. او در این مورد به رادیو آزادی میگوید:
در بخش صادرات از روزی که نبود دهلیزهای هوایی که ما یک چالش کلانی داریم که با بازار اروپا و بعضا شپمنت‌های خوردی که صادر میشه یک کمی مشکلاتی هست که متاسفانه هم تا حال حل نشده، که مسائلی که به خود سیستم‌های هوایی مربوط میشه.
مسئولان محلی طالبان در هرات میگن که بخش کلان قالین سنتی این ولایت از طریق مرزهای زمینی به کشورهای همسایه صادر میشود. به گفته محمد زبر دین پرور، رئیس صنعت و تجارت طالبان در هرات، تولیدات قالین سنتی در این ولایت امسال تا 30% افزایش یافته است.
در سال که ما شما جریان داره، الحمدلله تولیدات قالین های صنعتی به 1,200,000 متر مربع رسیده. به تیراژ 95% از این ما صادرات داشتیم و 5% استفاده داخلی داشته.
بیشتر از 90% قالین دستبافت افغانستان در حوزه شمال و حوزه غرب تولید می شود. بافت هر قالین سنتی افغانی از 3 تا 6 ماه طول می کشد. بهای یک قالین سنتی 24 متره در بازارهای داخلی تا 80,000 افغانی به فروش می رسد. به گفته اتحادیه صادرکنندگان قالین در هرات، بیشتر از 80% قالین های سنتی از سوی زنان در شهر، قریه ها و در خانه ها و کارگاه ها تولید می شود. سطحان و قالین سنتی افغانی با سبکای مختلف تولید می شود که در گذشته خریداران زیادی در بازارهای جهانی داشت. با متوقف ماندن صادرات قانونی قالین افغانی به کشورهای مختلف و ادامه قاچاق آن به کشورهای همسایه، کاروبار آرزو و هزاران زن دیگر قالین باف در هرات با آینده تاریک روبرو است.
پیام ها و نظریات شما.
معاون مؤسسه خدماتی و حرفه‌ای نابینایان افغانستان هستم. ما در کابل و بعض از ولسوالی ها و بعض ولایت تقریبا 3,000 بیشتر از این اعضا ما داریم و برازی ها اکثر کمک های اقتصادی نشده، بیشتر بسیار کمتر. دمی سال 2022 WFP یک تعداد را به تقریبا 800 نفر ما را کمک کردن و از طریق ریاست مهاجرین هم یک چیز کمک شد، اما متاسفانه سرمیاشت از مال استار گرفتن، یعنی یک سال شده اما هیچ کمک برایشان درک نیست.
از ولایت خود هستم، صدام محمد هستم. پارسال به میبرج مای هود سروی آمد، معلولین و شهلار سروی که تبانوز یک روپیم کمک نشده، یکی به سر نفر 16 سرارد میرسه، هیچی 16 سرارد میرسه، هیچ کفایت نمیکنه.
محمد هستم، از ولایت هلمند تماس شدیم. فقط از خواهش ما امین است، از موسسات WFP خواهش ما امین است که در ولایت هلمند سروی میشن صاحب، مسجد به مسجد، فقط به کسای محدود او کارت کمک رسانی برایشان میرسه، برای کسان مستحق او کارت کمک رسانی نمیرسه و نه ثبت نام میکنه. خواهش ما امین است از مؤسسات WFP که اگر سر میکنن فقط خانه به خانه سر بکنن.
این افغانستان است، این مردم شیسته، این مامور شیسته. اگر از آسمان ملائکه بیاره هروت ماروت بیایه اینجا، شاید بانی رشوت و خیشخوری و رفتاری مبتلا بیشه. اینجا اگر در افغانستان هیچ وقت حق بقدر نمیرسن.
پیام شما، نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
اینجا رادیو آزادی است. سپاس از همراهیتان. تا دقایق دیگر برنامه شکست سکوت پخش می شود. از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر امروز برنامه صحت را داریم. آیست آیست اکنون رسیدیم به نیمه برنامه حاضر. 1:30 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. حال فشرده خبرها. سازمان ملل متحد میگوید که بسیاری خانواده ها در افغانستان بر اثر فقر و از روی ناامیدی مجبور شدند که دختران خود را در سن کم به شوهر بدهند. این سازمان در اعلامیه امروز به نقل از مرسل فصیحی، یک دختر 17 ساله افغانستان، نوشته که این غم‌انگیز است، زیرا یک کودک چگونه میتواند فرزندی را به دنیا بیاورد و بزرگ کند. وزارت داخلی حکومت طالبان میگوید که اگر چاهای آب سرپوش گذاری نشوند، مالکان چاهای بی سرپوش تحت پیگرد قضایی قرار خواهند گرفت. در این اواخر از چندین رویداد افتادن کودکان و زنان به چاهای بی سرپوش عمدتاً در ولایت‌های جنوبی افغانستان گزارش شده است. با ادامه اعتراض‌ها در ایران، حکومت این کشور بر خدمات اینترنت محدودیت وضع کرده است. و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از نیروهای روسی خواسته که تسلیم شوند و از جنگ دست بکشند. زلنسکی ضمانت داده که سربازان تسلیم شده روسی مسئول خواهند بود.
شکست سکوت.
وکیل مدافع بودم، کار خود از دست دادیم، همه رویه های ما را اینها گرفتن.
حق و حقوق انسان در نظر بگیریم، ارزش های 20 ساله خود از دست دادیم.
جامعه هم به مرد ضرورت دارد و هم به زن ضرورت دارد.
سلام، خوش آمدید. جعفر احمدی هستم. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک ناوقت چهارشنبه از آنچه سرکوب فزاینده زنان و دختران توسط طالبان در افغانستان خواند سخن گفت. می دانید که بیش از یک سال است که دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم مکتب در بسیاری از ولایت های افغانستان از حق آموزش محرومند. وزارت معارف طالبان هنوز دلیل واضح و روشنی در این مورد ارائه نکرده. این وزارت حالا سرپرست جدید دارد، حبیب الله آقا، که پیش از این رئیس شورای ولایتی قندهار بود. حبیب الله آقا چند روز پس از سخنان جنجالی نورالله منیر جانشین او شد. حکومت طالبان در مورد دلیل این اقدامش چیز نگفته. آقای منیر اخیراً در پاسخ به این پرسش رادیو آزادی در گردهمایی در ولایت اروزگان که مردم میپرسند که مکاتب چرا بسته شدند و چه وقت بازگشایی خواهند شد، چنین پاسخ داد.
علتش اگر از بازار اروزگان بیرون شوید، از ریش سفیدان در دشت و دمن و روستاها و قریها بپرسید، به شما روشن خواهد شد. اگر در مسجد بپرسید که چند درصد از موسفیدان و مردم حاضرند دختران 16 و 17 ساله خود را به مکتب بفرستند، دیگر نیاز به مطرح کردن این سوال از من نخواهد بود. ما و شما در جامعه افغانی زیستیم و در اینجا کلتور مردم به ما روشن است. این کلتور چیز است که حکومت ها مدت زیاد آن را مد نظر نگرفتند و از آن قیام ها به وجود آمده و بر علیه آن فتواها صادر شده.
حالا انتظارها از سرپرست جدید وزارت معارف حکومت طالبان چیست؟ در این مورد در برنامه امروز شکست سکوت بحث میکنیم. دو مهمان داریم، کریمه رحیمیار، یکی از معلمان در کابل، و پرستو یاری، فعال حقوق بشر. خیلی خوش آمدین خانم رحیمیار. با شما آغاز بکنیم. شما به عنوان یک معلم از سرپرست جدید وزارت معارف حکومت طالبان چی انتظار دارین؟
سلام به همه دوستای عزیز ما، تشکر از شما. خلاف توقعی که ما از یک وزیر معارف داشته باشیم، وزیر قبلی هم از مرامتی بالای مردم ماشمو انداخت، در حالی که مردم ماشمو با فرهنگ تعلیم و تربیه بزرگ شدن. و این هیچ واقعیت نداره که چون مردم ما مردم افغانستان با کسی هستن، یعنی مردم ما هستن که با فرهنگ مکتب رفتن با دختران اینا یعنی علاقه مندی ندارن. یک گفت بود که من مورد خوشون تمام مردم ما قرار نست و شما بیدیم که در خوست و پکتیا و مثلا در خود کابل و همچنان قندهار برادرهای شجای ما تظاهرات کردن، دخترها جوان ما مکتب میفتن، همه از اینا باید اپا خیستن و گفتن که ما اینه میگه پسیده بلکل رد میکنیم. در حالی که او یک دو روز مکتب باز کرد و بالاخره پس دوباره با قسمی یک رشخندی بالای مردم ما دوباره مکتب بسته کردن. و این مردم های وطن دوست ما همیشه طرفدار علم دانش هستن، چون وطن ما، شما دین ما، فرهنگ ما هیچ وقت برای مقابل دخترها هیچ ممانعت را به خاطر رفتن مکتبشون هیچ وقت ممانعت نکردن و هم میکنن. درچی عمران خان یک پاکستانی است، او برای ذهن ما یک گفته بود که فرهنگ افغانستان هیچ حجاب نمی کنه که دخترها از مکتب برن، گرچه اونا دشمن ما هستن نمی خواهن. ولی از وزیری که ما داشتیم توقع از این نداشتیم که یک وطن خود ما بخیز هایی گپ بذارم، ما هایی گپ شو بر شدیدتنی الفاظ رد کردیم تمام.
بله، اما خانم ریمیار، از سرپرست جدید وزارت معارف حکومت طالبان شما چی انتظار دارین؟ چی میخواین؟ چی بکنن در روزهای اول آغاز کارشون؟
بسیار خوب، تشکر، سلامت باشین. من بخاطر از اینکه وزیر ما معارف نو شده و ما خوشبختانه که مردم ما از ولایت هایی که به تظاهرات کردن به زودترین و چی شدن همین نفر دیگر به طرف کردن وزیر نو آمد. ما از این وزیر نو یک مثلا نو آمده ما یک توقع خاص تنها منی بلکه تمام مردم ما، تمام جهان و کشورهای دوست ما که هستن همشنان توقع از نو هست که دختران مکتب ما از این وزیر صاحبه که نو آمده میخواییم که به این وقت و قسمه که وزیر سابق کرد اون رو تقیب نکنه و در نظر نگیره و همچنان تصفایی که پیش رو بشن آمده یا یک برمان نیک بکنه و با ما مالی به فال نیک نمیدیم و این از ابتکار از خود نشان بکنه و مخاطر مختاره عملا باز کنن تا ما بتانیم به زیادتر طرفدار پیدا کنن اینا، چون که مردم ما به تعلیم تربیه دختران چون زیاد علاقه مند است و آرزوی تمام مردم ما این است که مکتب باز شد، در درای بر مکتب باز شد و همچنان این گام عملی را به ما و شما ایجاد بکنن. این وزیز را معارف نبود.
بله. بسیار جد تشکر.
و از طرف وزیفه خود برای ملت ما، به ملت رنجیده ما که یک سال مکتب برای دخترات ها بسته بود، تمام دخترهای ما به شوکای روانی مطلب شدن، به خودکشی رسیدن. اینا را باز چی کنن؟ به وزیفه های خود کار بیدن و این نیال مکتب باز بکنن و یک نفر که مسلکی باشه، یک شخص مدبر باشه، فهمیدار باشه، هیچ وقت یک وقت زیاد نمیده که یک ماه دو ماه طول بکشه. فقط با یک ماه دو روز میتونه که صدر خود طرح بکنه و مکتب شروع بکنه.
بسیار زیاد تشکر از شما. خب خانم پرستو، شما را هم خوش آمدید میگیم به برنامه. برای ما بگوین که چه انتظار میشه داشت از سرپرست جدید وزارت معارف حکومت طالبان؟
بسیار خوب، سلام بر شما و مهمان عزیز شما، خانم رحیمیار، خانم مبارز، خانم توانمند و همچنان همه ملت عظیمی افغانستان که صدای ما را دارد. در مورد انتظاراتی که باید از وزیر معارف افغانستان داشته باشیم، من میخوایم قبل از او به چند موضوع اشاره بکنم. یک، موضوع اول، حق تحصیل و حق تعلیم هر فرد جامعه ما بر مبنای قانون اساسی افغانستان داره که از دسترسی به حق تحصیل و تعلیم داشته باشد، تحصیل و تعلیم مساوی داشته باشد، چه زن و چه مرد یک. و از آنجایی که افغانستان اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده ها و مفاداتش مراعات میکنه و کنوانسیون های حقوق بشری را امضا کرده و تعهد سپرده که ما تصدیق میکنیم بر اساس ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق تحصیل و تعلیم یعنی زن و مرد هر کشوری که تعهد داره، چون اعلامیه جهانی هست، افغانستان هم تعهد کرده زن و مرد افغانستان یا دختر و پسر افغانستان از آزادی حق تحصیل و تعلیم و تحصیل و همچنان مساوی میتونن برخوردار باشن. موضوع دوم ای هست که ما باید یک بار عقب بریم به فرهنگ و رسوم و عنعنات پسند و ناپسند افغانستان. رسوم و عنعنات پسند مردم افغانستان از گذشته های دور از شان میتا و ما مطابق تاریخی که مطالعه داریم مطالعه میکنیم ای هست که مردم افغانستان مردم علم دوست، علم پرور در عرصه دختر و پسر خود بودند و هستند و یک سلسله رسوم و عنعنات ناپسند که بر اساس جامعه مرد سالاری که حاکمیت داشته در افغانستان در قریجات در بعضی جاها حاکم بوده که یک تعداد در گذشته ها مخالفت با رفتن دختران به مکتب داشتن بسیار به فیصدی کم بوده که در ای اواخر بخصوص در 20 سال گذشته حتی ما میتونیم بگوییم در 25-30 سال گذشته هیچ چیزی را ما مشاهده نکردیم. حتی فقیرترین خانواده‌ای که در یکی از قریه‌جات بسیار دوردست زندگی میکرده تلاش کرده که زمینه تحصیل و تعلیم در صورتی که امکانات داشته باشه برای دختر و پسر خود مهیا بسازد تا از بهره علم و معرفت دختر و پسرشان به طور مساوی اینا مستحق شوند و مستفید شوند. این که حکومت بگم یا ای که گروه طالبا آمده دروازه های مکاتب از صنف 6 به بالا برای دختران بسته کرده، من نمیفهمم که این چی هست. نه سابقه شرعی داره و نه سابقه قانونی. هر آن چیزی که هست برگرفته شده از روایت خلق کرده خودشان است که روایت خلق کردن که در هیچ یکی از کشورهای دنیا ما هنوز در نظام های 100% اسلامی را ما ندیدیم که دروازه های مکاتب برای دختران بسته باشه و انتظارات ما از وزیر معارف افغانستان، ببینین ما نمیگیم که ما انتظار از وزیر معارف افغانستان داریم به دلیل ای که حقوق زنان افغانستان سیاسی ساختن و خصوص حق تعلیم و تحصیل دختران و زنان افغانستان سیاسی ساختن و به خاطر سیاسی ساختن حق تحصیل دختران دروازه های مکاتب برای دختران بسته است. ای که ما بگوییم که ما انتظار داریم که وزیر معارف جدید یا وزیر معارف که قبلا انتخاب کرده بودن نقشی داره، من مطمئن هستم 99% مطمئن هستم که حتی 5% یا 10% اگر به حد یک نظریه نقش داشته باشد. در غیر از او آنچنان تصمیمی که گرفته میشه از رهبری گروه طالبان است و فقط وزیرا یا کسایی که زیردستانشان است فقط هدایت هیئت رهبری خود عملی میکنند. اگر از تصمیم از هیئت رهبری گرفته شود دروازه های مکاتب ولو که وزیر معارفشان مخالفی باشه که دروازه های مکاتب بسته باشه، دروازه های مکاتب ناگزیر است که باز بکنه. بنابراین من میتونم بگویم که حق تحصیل و تعلیم دختران افغانستان و حق کار زنان افغانستان طالبان سیاسی ساختند و به خاطر سیاسی ساختن نمیخواین که دروازه مکاتب برای دختران باز باشه. بنابراین ما نمیگیم که ما چی توقع داریم. بنابراین من میتونم بگویم که تحصیل و تعلیم و کار و حقوق اساسی حق مسلم زنان افغانستان است. گروه طالبان باید به حقوق اساسی زنان و حق تحصیل و تعلیم دختران تمکین کنند و دروازه مکاتب برای دختران باز کنند تا از مزایای علم و معرفت برخوردار شوند.
تشکر از شما. خب حالا بیایید از باران احمدی یک دانش آموز مکتب بشنویم که او از سرپرست جدید وزارت معارف حکومت طالبان چی انتظار دارد؟
توقع ما، آرزوی ما از مولوی صاحبی است که در قسمت بازگشایی مکتبا تلاش بکنند. بیشتر از یک سال است که ما در حالت انتظار قرار داریم و در حالت بی سرنوشتی به سر میبریم. امیدوار هستم که این روزنه امید بیشتر شود و در مکتبا بروی دانش آموزان دختر باز شود. امیدای ما را بیشتر بسازند. تنها آرزوی ما باز شدن در مکتب است. دیگر ما نمی خواهیم که در خانه بنشینیم و در حالت انتظار قرار داشته باشیم. بیشتر از یک سال میشه که ما در خانه نشستیم. متاسفانه بالای روحیه ما، بالای روان ما تاثیر خود را گذاشته است. امیدوار هستم که کارکردهای خوبی در این قسمت داشته باشند و تلاش بکنن برای ازی که در مکتبا و روی دانش آموزان باز شود، تا ای که ما هم بتانیم در کنار برادرای ما و درسای ما ادامه بدیم.
خب خانم ریمیار، طوری که شنیدین باران احمدی یکی از دانش آموزان دختر به ما گفت که از حبیب الله آقا انتظار داره که در قسمت بازگشایی مکاتب تلاش بکنه. البته این انتظار تنها باران نیست، بلکه بر اساس گزارش ها انتظار میلیون ها دانش آموز دختر در افغانستان است. فکر میکنین به عنوان یک معلم شما و همکارانتان فرصت خواهید داشت تا از نزدیک با آقای حبیب الله صحبت بکنین، ملاقات بکنین و پیام دانش آموزان دختر را مستقیم به او برسانین؟
تشکر، سلامت باشین. اول یک سلام خوش به خدمت بانویاری عزیز تقدیم میکنم. بیشتر نامشم فراموشم نشد، ولی من نخواستم که بگیرم به خاطر که وقت کم است. تشکر یاری عزیز، انشاءالله که موفق باشین. همیشه موفق هستین. رو مایی کنشت وار بود. تشکر، من میخواییم که از طریق یکی از دوستای ما که با وزیر سابق اونا مشاور بودن، البته مکتب ما سرمعلم مکتب ما بودن، مکتب های دیگه من طبقه ذکور هستن و دمی فرصت که وزیر نو آمده اینجا همراه ایجا مشاور باشن، من میخواییم از طریق از اینا چند استاد مکتب با جمع از تعداد شرکت‌های خود که چقدر اینا نمیخوام برای ما وقت میتنه باید ما امروز بریم بشنیم و همین توقع شاگردای خود را به اینا برسانیم. همچنان توقع شاگردان چی که معلم صاحبای ما که از صنفای 12 دختر عکاب به خانه نشستن، استادشون برطرف شده، چطور میتونن این مزرعه اینا حل بکنن؟ به صفت یک وزیر که از افغانستان اگر باشن و دلسوز باشن باید این مزرعه حل شود. اگر من به نظر خودم اگر اینا خود مختار باشن، اگر خود مختار نباشن باز اونم دیگه اونم کاساس اونم قسم روان سابق یک سال دختر در انتظار بودن شاید به سالهای سال منتظر باشن.
تشکر از شما. خوب، اما برخی ها در داخل افغانستان از حبیب الله آقا زیاد هم انتظار ندارن و میگن که افراد ردی بالاتر طالبا باید اقدام بکنن در قسمت بازگشایی مکاتب. بیاین از یکی از دختران جوان در کابل بشنویم که نخواستن نامش افشا شود.
از دید ما جابجایی افراد باعث نخواهد شد که پالیسی فعلی امارت اسلامی در پیوند و بازگشایی مکاتب دخترانه تغییر بکنه. فکر میکنم نیاز است تا در نخست مقامات درجه یک امارت اسلامی در مورد باز کردن دروازه های مکاتب به یک اجماع و اتفاق برسن که در این صورت ممکن خواهد بود که مکاتب سریعتر بازگشایی شود.
خانم پرستو، شما نظر این دختر جوان را شنیدین. سوال مطرح میشه که چقدر شرایط برای ایجاد اجماع میان طالبان در قسمت بازگشایی مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان به میان خواهد آمد؟
خب ما نظر
خواهر
جوان ما که از کابل تماس گرفته بودن شنیدم، من کاملا موافق هستم و افتخار ای را میکنم که جوانان، دخترای جوان افغانستان و جوانان افغانستان معرف افغانستان نوین هستند در جهان. و ای که طالبا چقدر اجماع خواهند کرد، من فکر میکنم پیش بینیش کمک محال است، به دلیل ای که دو دستگی بین طالبان مشاهده میشه و اختلافات عمیقی که بین گروه طالبان مشاهده میشه و تجربه شده و اجماع رسیدن ای که دروازه های مکاتب باز کنند یا نکنند بین دو گروهی که یکی نسبتاً کمتر تون رو هستند، یکی تون روی 100% هستند. اگر بخواین اجماع صورت خواهد گرفت. اگر ببینین در هر جای گپ منافع هست، من مطمئن هستم که طالبا با گروگان گرفتن حق زنان و دختران بخصوص حق تعلیم و تحصیل منتظر یا توقع امتیازات دارن و توقع ای را دارن که منافعی که دارن باید تامین شود از طرف جامعه ملل متحد، از طرف مردم افغانستان، به دلیل ای که طالبان مشروعیت ملی را میخواهند، طالبان مشروعیت بین المللی را میخواهند و همچنان در مسائل اقتصادی افغانستان و در مسائل اجتماعی افغانستان میخواهند دخیل باشند. و اگر سیاسی نسازن حقوق اساسی زنان به خصوص حق تعلیم و تحصیل میتونن به اجماع برسن، اگر چون سیاسی ساختن فعلا و به خاطر منافعشان و امکان داره بین دو گروهی که اختلاف دارن تضاد منافع وجود داشته باشه و در بین تضاد منافع، در بین کشمکش دو گروه و در بین مسائل سیاسی افغانستان، زنان افغانستان است که چوب سرخ قرار گرفتن و قربانی دادن. بنابراین من میتونم بگویم که طالبا باید به حقوق زنان افغانستان تمکین بکنن، چی بخواین چی نخواین زنان و دختران افغانستان به حق تحصیل و تعلیم دسترسی پیدا خواهند کرد. اما خوبتر ای هست که در قدم اول وقت ادعا میکنن که ما نظام در دست داریم، ما فرض مثال پالیسی معارف میسازیم، مثلا ما حکومتداری خوب تمثیل میکنیم، حکومتداری خوب بر اساس اراده و خواست مردم تمثیل میشه. تا وقتی به خواست مردم افغانستان و خصوص بیشتر از 50% نفوس افغانستان که زنان افغانستان است تمکین نکنند، من مطمئن هستم که ولو که هر قدر سیاسی بسازن حقوق اساسی زنان و حقوق مردم افغانستان و تمکین نکنند به حقوق مردم افغانستان، امتیازهایی را که توقع دارن و همچنان در سطح ملی و بین المللی، فکر میکنم که دوچار مشکل خواهد شد.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما. خب خانم رحیمیار، حتما شما در خبرها شنیدین که آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد به تازگی در اجلاس تحول آموزشی به میزبانی این سازمان از حکومت طالبان خواست که مکاتب دانش آموزان دختر بالاتر صنف ششم را بدون تأخیر باز کنند. شما به عنوان یک معلم برای ما گفته میتونین که هزینه ادامه محرومیت این دانش آموزان از حق آموزش چقدر سنگین است؟
تشکر، سلامت باشین. با خدا، ما خو روز اول مکتب ما که زلزالداری خصوی عمل شروع شد، دخترک ها آمدن مکتب میخوندن، در جیان درس بودیم، درس خلاص شد و یکی از رساله ها آمد که سب میکردن مکتب شروع شد دخترک ها، یکی از دخترهایی که سنف 12 شده بودن سال گفتن استاد به خود رسانه میگفتن که این همینی وقتی که ما شد او وقت تقریبا رفت مشده بود، 6 ماه که مکتب نرفته بودن. وقتی که ما این 6 ماه را به خانه سپری کردیم، ما از درس پس موندیم، از نعمت سواد خود بسیار محروم شدیم و ما از ما میخواهیم که این امارات اسلامی به ما جبران بکنه. ما باش گفتیم چه قسم جبران کنه؟ گفت استادای ما روز جمعه هم بیای بر ما درس بده. ما میخواهیم که ما از ما نه مشکل نداره با شما، شب هم بگیم در خدمت شما هستیم، قسم که ما پسی ما شاگردای خود خانه خواستم درس بده. ما اون شکل میتونیم، چون معلم عزیز سرکشی نمیتون، چون شما اولاد ما هستیم و آینده سازان کشور هستیم. ولی ای از اینی گذافه را که به خاطر دخترهای مکتب ما نینی ناقضین حقوق بشر به ما دادن، این را اقلش به 100 سال همی نمیتونن تلافی کنن. به خاطر از اینی ها که یا حق از دخترهای ما را گفتن، اتو دخترها خودکشی کرد، آیا میتونه جبران کنن فامیل از را؟ ما به هیچ وجه نمیخوایم که بگویم که بلا اینا میتونن که مکتب شروع کنن و اون انگیزه که داشتن اونمو علاقه مندی خاصی که به مکتب داشتن دوباره اونا برس بیارن. باز هم اونا اگر مکتب بیارن و روحی خواهد آمدن که باید روحی آجزانه و با روحی عزی خواهد آمدن که باز مایعمل و با روحی ما مکتب خواهد بسته شد. و این مزیر مورف اگر بخواین، اگر از صلاحیت پیشتر دو دوست ما گفتن که از مقامات بلند و ارشد از اینا باید کمک بخواهد تا مکتب باشه، یعنی خودشون. ولی من میگم در صلاحیت که آم تام یک وزیر مورف اینمی است که میتونه مکتب و مکاتب، تمام مکاتب کشور به دست وزیر معارف است. هیچ سرباز دیگه صلاحیت نداره، صلاحیت خود وزیر معارف است که باید از صلاحیت وظیفه خود استفاده بکنه و در مکاتب برای دخترها هر چیزی تر باز بکنه.
بسیار زیاد تشکر از شما.
وقتی که بله
و اگر بتوان بخواین و اگر شخص مسلکی باشن پیش از ما گفتم که اگر عملی بکنه با یک الی دو روز پلان کردن از اینا و پلان بعدی خود بعد از اینکه دکتر اومد در ورشاپ اینا شروع بکنه و شاید یک گفت مثبت را با اینا برایشون باز بکنه بشه و همچنان پیشرفتای زیاد را قبول کمک های جامعه جهانی و دیگه دوها برای اینا یک باز بشه.
تشکر از شما. خب خانم یاری، حتما شما هم شنیدین که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده ناوقت چهارشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک گفت که زنان و دختران در افغانستان از سوی طالبان به گونه فزاینده سرکوب میشن. انتظار زنان افغانستان از چهره های مثل جو بایدن چی میتونه باشه؟
وقتی که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا چنین چیزی را بیان میکنه و این حقیقتی انکارناپذیری هست که هیچ یکی از کشورها و هیچ یکی از انسانهای روی زمین نمیتونن انکار بکنن که زنان افغانستان در چنین شرایطی به سر میبره. اما چیزی که مهم است برای زنان افغانستان این هست که اقدام عملی به خاطر بدست آوردن حقوق، به خاطر بدست آوردن و تامین حقوق اساسی زنان افغانستان به خصوص حق تعلیم و تحصیل دختران یک چیزی حتمی است و زنان افغانستان به خصوص دختران جوان افغانستان از سازمان ملل متحد، از رهبرای کشورهای که دارای قدرت هژمونی هستند تقاضا و توقع ایره دارند که فشارهای بیشتری را وارد کنند روی طالبات تا طالبات حقوق اساسی زنان و دختران افغانستان از سیاسی ساختن بیرون بکشه و همچنان اقداماتی عملی کنند. ما از طرف سازمان ملل متحد و گفت و شنودهایی را بسیار زیاد دیدیم، مشاهده کردیم و همچنان شاهد بودیم. این درد زنان افغانستان دوا نمی کنه به جز ای که همزمان با گفتارشان اقدام عملی کنه.
تشکر.
خالی از تاثیر نیست. وقتی آقای بایدن میای یادآوری میکنه خالی از تاثیر نیست، تاثیرات خود داره، آن هم در مجمع ملل متحد. مگر زنان افغانستان توقعی کارای عملی بیشتری را از
تشکر از شما
مانند آقای بایدن و رهبرای پرقدرت دنیا دارد.
خیلی تشکر از شما پرستو یاری، فعال حقوق بشر، و کریمه رحیمیار، یکی از معلمان در کابل.
مهربانم دل برانم در دلم جایش کنم. سخنش بقرارم که بیا یا صفحه هر قدمش چه بدارم ای کجایی دلکی من وطنش دلکی من وطنش